یعنی شرکت های ما باید به حرکت در بیان و استانداردهای خودشون رو داشته باشن و در نهایت این استانداردسازی محصولات و خدماتشون بتونن برندهایی رو خلق بکنن. این راهیه که برای کیفیت و افزایش کیفیت میشه متصور بود.
درسته. و پاسخ شما نسبت به سوال پیامکی ما که به نظر شما مهمترین راهکارهای افزایش کیفیت در توسعه اقتصادی چیست؟ یک، افزایش تخصص نیروی کار. دو، توسعه تجارت که تولید، صادرات و واردات است. سه، یافتن و ارتقاء صنایع جدید تولید.
اگر اجازه داشته باشم من گزینه دیگه اضافه میکنم، اونطوری که کارشناس محترم
گزینه 4 هم همه رو در واقع می چی؟
رقابت شاه کلید کیفیت هست.
درسته.
اگر رقابت در مورد در خصوص محصول یا خدمتی وجود داشته باشه در اون سطح جامعه، مطمئن باشید که کیفیت هم ایجاد خواهد شد. این موضوعی که در کشورهای دیگه تجربه شده و ما هم باید همین مسیر رو طی کنیم. حالا وظیفه دولت ها این هستش که بازار رو رصد بکنند و اگر کیفیت محصولات کاهش پیدا کرد با تنظیمگری هایی که میتونن در ابزاری که در دست دارن میتونن این رقابت رو در جامعه ایجاد بکنن و بنابراین باعث افزایش کیفیت بشن.
درسته. این نکته که میگی نکته درستیه و حالا ما شاید از این زاویه باید الان بهش نگاه بکنیم که واقعا چرا با این وسعت کارهایی که صورت میگیره این همه حالا گردونه اصطلاحاً مشتری، حالا 85 میلیون ایرانی و 400 میلیون حالا با کشورهای منطقه به عنوان همسایه هامون، عملاً چرا ما واقعاً تو بعضی از چیزا، یعنی یه دفعه میرسیم به این که اگه به روسیه داریم محصول رو صادر میکنیم اون یه دفعه میاد میگه استاندارد خاصی رو هم خودش برای محصول میخواد پیشنهاد بده، اما واقعاً روی سری از محصولاتمون، شاید در رابطه با خودرو مثال زدن و حالا یه سری موارد شبیه به این، ما هنوز نتونستیم اون جایگاهی رو که باید پیدا بکنیم. به نظرتون چرا؟
به نظر من در بود استانداردها مشکل نداریم. معمولا استانداردهایی که در کشور ما وجود داره برگرفته از استانداردهای بین المللی است. اونجا که بنده اطلاع دارم بالای 90% از استانداردهای ملی ما برگرفته از استانداردهای بین المللی. پس در این زمینه نباید مشکل داشته باشیم. اون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون، باید رقابتی در جامعه وجود داشته باشه تا در نهایت بر اثر این رقابت کیفیت محصولات ارتقا پیدا کنه، بنابراین در بازارهای داخلی و در نتیجه رقابتی که در داخل هست محصولات کیفیتشون افزایش پیدا کنه و بتونن با محصولات خارجی هم رقابت رو داشته باشن. اگر این موضوع حل بشه و تدبیری از طرف دولت و دستاندرکاران انجام بشه، به نظر بنده ما زمینه‌های مناسب ارتقای کیفیت رو در کشور داریم، منابع لازم رو داریم، نیروی متخصص لازم رو داریم و میتونیم به اون بازارهای جهانی دست پیدا کنیم. اتفاقی که در ژاپن هم فکر می‌کنم دهه 70 همین اتفاق افتاد. موقعیتی که کشور ما در حال حاضر در اون قرار داره، ژاپن هم دهه 70 اگر اشتباه نکنم در همین وضعیت بود و با سرمایه گذاری که روی کیفیت کالاها انجام داد تونست که در واقع یه ارتقای بزرگی، گام بزرگی در صادرات خودش برداره و جامعه خودش رو از این طریق متحول بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر کوروش رحمانی، کارشناس حوزه استاندارد، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر روحی، ما حالا آقای دکتر اشاره میکردن یاد این نکته افتادم، ما استاندارد که تعریف میکنیم، حالا ما خواهیم به کیفیت خوب اشاره بکنیم، عملا اون کف رو بیشتر در نظر میگیریم، حالا اصلا توی اون سنجه هایی که قرار میگیره یه دفعه میایم میگیم مثلا این بین 1 تا 10 باشد. خب اونی که 2 هم استاندارده، اونی که 10 هم استاندارده دیگه، اگر از اون در واقع سنجه بخواد امتیازی رو بگیره. و اون موضوع رقابت، همینی که اشاره کردن و تو صحبت‌های هر سه بزرگوار این نکته بود، باعث این میشه که عملا ما اینجا بتونیم مصرف کننده رو جایگاهش رو حداقل بشناسیم، قبولش بکنیم و عملا احترام بذاریم بهش. چه اتفاقی میفته که این رقابت به وجود نمیاد؟ تو بعضی از صنایع میگیم داریم، تو بعضی از صنایع نداریم. حالا یه ذره موضوع اقتصادیه و یه ذره موضوع سیاستی هم هست، اما من خواهش میکنم اینم کیفی بهش نگاه بکنیم، یعنی بیایم از این نظر بهش یه نگاهی بندازیم و ببینیم نظرش هر دو بزرگوار چیست. این روزا
بحث ناترازی خیلی
بله
تو همه چی
کلمه مودیه، کلمه در واقع به روزی استفاده میشه،
همه چی هم ناترازی ما. این ناترازی یه بخشیش که همیشه بحث میشه از این بوده، مگه ما تو کشور مثلا تو حوزه تولید برق ناترازی متصور نیست که، اما دولت یه طوری کرده به قول اولا دستوری نرخ گذاشته، ثانیا میخره پولشو نمیده. پس اصلا اولا تو این اصلا بحث ناترازی که خود دولت ایجاد کرده دیگه. بعد اون بر میگرده به چی؟ چون بزرگترین هولدینگ ها و تولید کننده های نیروگاه ها مال بانک هاست، بانک ها از دولت طلب کارن. بعد این یه چرخه لوپی درست کردیم که این داره دولت اون ناترازی اونو به رخش میکشه، اینم مطالباتشو به رخش میکشه، این همیشه گیره.
در واقع تولید کننده اینجا وسط قرار میگیره و ضرر میکنه.
ضرر میکنه دیگه. یا تولید کننده خودش به قول شخصی مستقیم ضرر میکنه، یا دولت از اون ور کسری بودجه میاره، تورم بالا میاره، باز دوباره
مردم
جامعه درگیرش میشن. یعنی ما یه سری از ناترازی ها رو از سیاست ها و پشت صحنه ای که قوانین نوشته میشه باید ببینیم. مثلا من تو حوزه برق یه مطالعاتی کرده بودیم، اصلا ما کسری ناترازی برق باید نداشته باشیم، ناترازی گاز باید نداشته باشیم. بخاری ما دقیقا 3 برابر بخاری هایی که تو کشور مثلا همسایه ما ترکیه داره تولید میشه مصرف داره. چرا از اون تکنولوژی وارد نمی کنی؟ مثلا این یه کشوری رفته بودیم، اونان جالب بود، شما مثل این گوشیتون چطوری شارژ میکنید اعتبار میخرید؟ رفته بودیم خونه برق نداشت، به من یه نشون داد گفت آقا از اینا کیوارشو بگیر و برو، انشاب مال دولته اما نیروگاه شخصیه، این توضیح کننده هم شخصیه، ببین شبانه بهت میصرفه بگیر، روزانه میصرفه بگیر، انواع مدل برق داشت اونجا، بعد تعرفه‌هاشم قیمتاشم فرق داشت. یعنی یه فضایی رو ایجاد کردیم، نمیذاریم کسی وارد بشه، بعدم میگیم خودمون خیلی بلدیم و پشتش هم یه رانتیه که اصلا معلوم نیست به کی هم میرسه، بدبختی اینه نمیدونیم به کی میرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه بودجه مجلس، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بیگلری سلام، خیلی خوش آمدید.
بنام سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
متشکرم آقای بیگلری. ما در رابطه با موضوع اهمیت کیفی سازی تولید در رشد اقتصادی داریم صحبت میکنیم به مناسبت روز ملی کیفیت. موضوعی که وجود داره، حالا با توجه به حضور کارشناسانی که در برنامه هستن، میهمانانی که همچون شما روی خط ارتباطی آمدن، در رابطه با اینی که حالا اصل کیفی سازی رو خب همه قبول دارن که اصلا درست هست و باید صورت بگیره و کیفیت محصولات تولیدی ما همه باید اون جایگاه خودش رو داشته باشه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید این بعضی از صنایع ما به هر حال موضوع رقابت وقتی درش صورت نمیگیره، ما مواجه هستیم با اینی که عملاً خب با هر کیفیتی کالای عرضه می‌شود، استاندارد هم وقتی تعریف میشه، مثلا من مثال زدم اینجا که اگه کیفیت رو قراره تو اون استاندارد سنجش بین 1 تا 10 باشه، میتونه با 2 یا 3 حتی عرضه بکنه، خب چون کسی نیست که عملا بیاد رقابتی صورت بگیره، اون بیاد محصولی رو با کیفیت 10 تحویل بده که بتونه گوی سبقت رو اصطلاحاً برباید. برای این موضوع در اقتصاد کشورمون به نظرتون چه راه حلی رو میشه برنامه‌ریزی کرد که حداقل ما بتونیم این جایگاه رو برای کیفی سازی محصولاتمون به دست بیاریم؟
خدمت شما کنم مطلبی که برمودی مطلب به جایی بود، این بحث کیفی سازی برای ما مهمترین موضوعه. بنده مثالی میزنم.
بله.
این بحث رقابت، مثلا ایران خودرو و سایپای ما سالیان سال بدون رقیب هستند و متاسفانه کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپای ما کیفیتی نیست که قابل قبول باشه. بسیاری از تصادفات ما که منجر به فوت یا جرایح شدید میشه اگه ماشین ایرانی باشه قطعا میزان صدمه بیشتره، اگه ماشین خارجی باشه میزان صدمه و حتی احتمال مرگم کمتره. این یه مسئله شده. ما مشکلی که داریم این موقعی که ما در خودروسازی قوی نیستیم، مجبور نیستیم خودروسازی رو ادامه بدیم. ما نمیتونیم سالیان ساله همه این مسئولین تأکید کردن مجلس دولت برای این کیفرسازی، ولی متاسفانه هیچ توجه آنچنانی نشده و فقط ما شکل و شمایل خودروهامون رو تغییر دادیم. امروز که بازم بحث واردات است، اونها یه جور دیگه بازم میگن شما مخالف تولید هستیم. نه، ما جایی که تولید واقعا مشکل داریم مثلا تولید نکنیم بهتره. من این مثال میزنم برای جایی تبلیغ نمی کنم. مثلا بخاری. مثلا بخاری ما داشتیم، نیکالا زمانی که بیشتر خونه های پکیج اینا نبود، بخاری گازی بود، نیکالا موقعی داشتیم کیفیتش بالا بود، نیاز به این نبود ما از کشور دیگه بیایم وارد بکنیم. حتی میتونستیم کیفیت دارن حد بود صادر هم بکنیم. این کیفی سازی چند تا مورد مهمه. یکی این که یه اشاره مختصری فرمودی، رقیب داشته باشه اینا، نه اینکه خودشون تنها تولید کننده باشن و رقیب نداشته باشن، خودشون برای خودشون ببرند و بدوزند. این مهمترین موضوعیه که اون شرایط به قول معروف رقابتی براشون ایجاد بشه. یه موضوع دیگه، سازمان استاندارد و سازهای دیگه نظارتی نقش خودشونو به خوبی ایفا بکنند. یعنی سازمان استاندارد این آرم استانداردی که میده کاملا حساب شده باشه و استاندارد واقعی داشته باشه. ما مثلا میبینیم خودروی ما مرتب تو جاده آتیش میگیرن، این نشان اینه کیفیت آنچنان داشته.
بله.
موبایل ما میبینیم منفجر میشه، یعنی این کیفیت آنچنان نداره. این واقعا یه ضرورتیه و امیدوارم روزی به این برسیم که محصولات ما انقدر با کیفیت و با دوام باشه ما صادراتمون خیلی بیشتر از وارداتمون باشه. اگر آماره رو نگاه کنیم مال گمرک، اصلا میزان صادرات ما نسبت به وارداتمون آنقدر ناچیز، از آن نگاه کردن جدوله آدمو خیلی خیلی متاثر میکنه.
درسته. و بعد نکته بعدی اینه که ما حالا در قانون و در واقع مسائل بالادستیمون به نظرتون اینجور مسائل رو چطور باید ببینیم؟ حالا به هر حال قانون داریم، همه اینها وجود داره که بعد مجلس هم بتونه از بعد نظارتی توی این مسائل ورود پیدا بکنه و عملا اون جایی که داره موضوع در واقع توی اون ریل خودش قرار نمیگیره و اتفاقی نمیفته، عملا بتونه وارد بشه و تاثیرگذار باشه.
مجلس ارومای نظارتی داره. مثلا در این بحثا موضوعی داریم به عنوان ترق و تفاوض. ما چند بار ترق و تفاوض از ایران خودرو داشتیم و این ترق و تفاوض ها به درستی صورت بگیره قطعا تاثیر مثبت داره. به نظر بنده هر جایی ما بدونیم فسادی وجود داره، کمکاری وجود داره، ترک فعلی وجود داره، حتما باید ترق و تفاوض صورت بگیره، سوال از وزیر مربوطه صورت بگیره، حتی کار به جایی برسه حل نشه استدعای وزیرم در دستور کار قرار بگیره. قانون برای نمایندگان و بودن داریتش کاملا مشخصه و میتونن مخصوصا از بعضی ترخ و تفاوض این مسائل رو به خوبی ورود بکنن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم آقای
دکتر
از اینکه خدمت شما بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. آقای دکتر محسن بیگلری دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. به هر حال اینا نکات مهمی که خود از خود مجلس اصلا باید شروع بشه، عملا این واکاوی ها در واقع اتفاق بیفته، در نهایت اجرای اون به هر حال با بدنه اجرا و دولت هست که به نتیجه برسه. بخش خصوصی هم از این بر میخواد بالاخره منافع خودش رو داشته باشه که یه دفعه با نبود این سازوکارها یا درست اجرا نشدنش میتونه برای اون قشر هم در واقع مسئله پیش بیاد و به نتیجه نرسه. خب آقای دکتر خزایی، نکاتی که به هر حال با هم بررسی کردیم تا اینجای برنامه یه مروری هم بکنیم از زاویه اینه که این کلمه رقابت موند به عنوان کلمه شاید ویژه برای این برنامه، از زاویه اینه که اگر که قراره بر این هست که ما به اون کیفی سازی دقت بیشتری بکنیم، اقتصادمون چرخش بیشتر بگرده، عملا این رقابت رو باید به وجود بیاریم. حالا نکته این هست که وظیفه خود اون تولید کنندگان چیست؟ یعنی ما این بر همه رو گفتیم از زاویه اون بر میز اصطلاحاً و عملاً این مسائل رو گفتیم، ما باید اینجوری کنیم، این بر پیش ببریم. حالا از این بر بفهمید که واقعاً خود اون تولید کننده چطور بعد این مسئله رو در مجموعه خودش نهادینه بکنه. حالا ما در رابطه با تولید میگیم، من حتی میخوام یه ذره فراتر برم، حتی جایی که ارائه خدمات میده، بالاخره اینا همه نکات مهمی است توی اقتصادمون، همه که تولید کننده نیستن، حتی اونی که داره بازرگانه، وقتی کیفیت اون خدمتی که ارائه میده کیفیت مطلوبی باشه که شاید استانداردهاش برمیگرده به اون استانداردهای ایزو و بقیه مسائل، عملا اون هم میتونه منفعت ببره. این رو چه جوری باید در واقع پیش ببریم که خود اون نفری که میخواد این خدمت رو ارائه بده یا محصول رو ارائه بده، این رو در بطن کارش اصلا ببینه؟
بله، ببینید، اولا من یه گذر کوتاهی به اون رقابتم بزنم. ما بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، دولت مثل یک مادر مهربان بالا سر بعضی از تولید کننده ها هست و خیلی بعضی وقتا نابجا حمایت هایی میکنه که باعث میشه همون مثل یک بچه‌ای که روی زمین افتاده خیلی راحت اجازه نمیده که بچه خودش بلند شه، دستشو میگیره. روی یه سری تولیدات این شکلی رفتار میکنه و یه سری تولیدات نه، یه سری تولیدات که خودشون دارن کاراشون رو پیش میبرن. شما توی بحث لوازم خانگی اگر الان دقت کنید، ما خب همه تولیدات در تحریم هستن، ولی توی بحث لوازم خانگی، لوازم برقی خیلی پیشرفتای خوبی کردیم که خب یه سری رقابت‌های درونی بین خود تولید کننده ها اتفاق افتاده، اینجا دولت خیلی دست نبرده توش و اون رقابتی که بین خود تولید کننده ها ایجاد شده باعث شده که مردم دارن سودشو میبرن و ما مشکلی در حالا در حد معقولی، حالا نگیم خیلی رقیب باشن با شرکت های بزرگ مثل بوش یا بقیه، ولی خب قابل قبوله، نمره قابل قبولی دارن. اما وظیفه تولید کننده ها چی هست؟ ببینید، تولید با کیفیت یه سری مؤلفه ها داره که تولید کننده موظفه، یعنی برای بقای خودش بایستی در اون مسیر حرکت کنه و این مؤلفه ها رو بتونه به دست بیاره و رعایت کنه. یک اولیش که حرکت در مسیریه که استاندارد تعریف میکنه. حالا استاندارد ما میگیم استاندارد ملی، استاندارد شرکتی که خیلی به قول آقای دکتر رحمانی کیفیت بالاتری داره، ولی خب حداقل ها رو در مسیر استاندارد میتونن به دست بیارن و با نظارت، حالا دستگاه های نظارتی هم حالا ما صحبتش نکنیم، فقط خود تولید کننده رو در نظر بگیریم، برای بقایش لازم داره که این استاندارد مربوط میشه با مواد اولیه و محصولی که تولید میکنه و همینجور که شما فرمودین استانداردهای مدیریتی در سطح حالا همون حالا واحد تولیدی، بعد میرسیم به خدمات
که عملا اون استاندارد شرکتی در واقع این مسائل هم میتونه شاملش باشه دیگه.
بله.
یعنی حالا ما بیام از این زاویه نگاه بکنیم که اصلا اینم میذاره بازش بکنیم که ما وقتی میگیم استاندارد شرکتی دقیقا منظورمون چیست.
بله، خب یه کارخونه وقتی یه تولید، یه برند خاصی رو میخواد تولید بکنه، میاد میگه که من این شاخصه های محصولم هست، اینا رو اعلام میکنه و این به عنوان استاندارد برای اون برند ثبت میشه و حالا تولید کننده های دیگه باید خودشون رو برسونن به اون درجه،
سطحشون رو بیارن،
سطحشون رو بیارن بالا و اون برند
که این میتونه ناشی از تجربه و عملا این به حال مدت زمانی که داره اون محصول خودش رو تولید میکنه باشه و عملا اینها باعث میشه که یک اصطلاحاً یه وقتایی میگن یک سر و گردن در واقع بالاتر قرار بگیره، همه حالا دنبال این باشن که در همون رقابته تازه برسن به اون، در صورتی که استانداردها شاید خیلی سطح پایینتری رو مد نظر قرار دادن. یعنی اینجا دیگه ما مواجه میشیم با یه محصولی که خودش استانداردش بالاتره و ما باید با اون حالا رقابت بکنیم
در واقع
و به نفع مصرف کننده.
خب مؤلفه دیگه‌ای که برای تولید با کیفیت هست و تولید کننده موظف رعایت کنه که صحبتش هم کردیم، نیروی کار ماهره، نیروی کاری که خودش دانش در اختیارش قرار داده و اون رو به عنوان یه دانش مولد تبدیل کرده و میتونه توی صحنه تولیدش هر چالشی که به وجود میاد رو بتونه حل بکنه. بحث بعدی تجهیزات و مواد اولیه به روز و کارآمده که بتونیم به راحتی، حالا اینجا یک بخشش دولتیه، تجهیزات باید اجازه داده بشه، تجهیزات به روز وارد بشه و مواد اولیه با کیفیت در اختیار تولید کننده قرار بگیره. کسی که حالا ماشین لباسشویی با کیفیتی داره تولید میکنه، موتور همه چی اوکی هست، خب اگر استیل مناسب در اختیار نداشته باشه برای بدنی داخلی، یه ماشین لباسشویی تولید میشه که صدا میده، خب مصرف کننده نمیپسنده و کم کم این تولید کننده مجبور کنار بکشه. و مسئله‌ای که خیلی مهم هست، تحقیق بازار هدف هست، که یه سری شرکت‌های مدیریت صادرات ما داریم که باید اینا توسعه داده بشن، تحقیقات بازار انجام میدن برای هدف‌های خاص مصرف کننده، اینا میان به تولید کننده ها مشاوره میدن، میگن که این فلان محصول شما با این مشخصه ها مورد مصرف فلان کشور هست و با این بازه جمعیتی مصرف کننده داره و برای کشور ثالث محصول شما بایستی مؤلفه های دیگری به این شکل داشته باشه، که همون بحثی که شما فرمودین که حالا یه سری کشورها یه استانداردهای خاصی رو مد نظرشون هست، خب اینا رو همون شرکت های مدیریت صادرات میتونن در اختیار تولید کننده بذارن و تولید کننده هم به عنوان یک بازو به این شرکت ها نگاه کنه، با آغوش باز بپذیره و دانش روز رو وارد تولیدش بکنه. من حالا اگر اجازه بدید یه سری آفت‌ها هم در این مسیر هست که من بازم
اجازه بدید اینم بذاریم تو بخش بعدی، که آفت‌ها هم به هر حال نکته مهمی است که میتونه تاثیرگذار باشه یا یه موقع رویه‌ها جوری هست که اصلا اونا به وجود میاد. آقای دکتر روحی، یه نکته‌ای وجود داره که حالا بر حسب موضوع برنامه چون واقعا داریم بهش میپردازیم، ما میگیم رشد اقتصادی، ما رشد اقتصادی رو در چرخش اقتصادی، گردش مالی و درآمد بیشتر بالاخره وقتی اتفاق میفته میدونیم. یه وقتهایی شاید اون محصول رو در واقع محصولی که داریم عرضه میکنیم اون کیفیت مطلوب رو نداره، اما فروش خوبی داره، قیمتش بالاتره، یعنی عملا میاد تأثیر اقتصادی مثبتی میذاره، حالا مطمئنا برای یک جمعی، یک گروهی، یک شرکتی یا شرکتهایی یا صنایعی. این یه ذره تضاد داره با اون ذهنیت حالا موضوعی برنامه ما، ولی میخوام بگم که شاید از بعد اقتصادی و دو تا چهار تا اون داره جواب میده ولی اون کیفیت رو نداره. اینا رو چجوری باید احصا کرد؟ اینا رو چجوری باید بهش رسید؟ یعنی میخوام بگیم که اصلا بازار اون کار، یعنی خوشبینانش، البته خوشبینانش اینه که بگیم بازار اون کار اصلا نیازی به اون کیفیت بالایه نیست، همون با همون کیفیت حداقلی، نه که نباشه، با کیفیت حداقلی کار را میفته، مشتری هم دارن میخرن جنسو.
اینو خیلی واضح تو حوزه مس ما میدونید دیگه، توی دنیا جزء 10 تا کشور اولیم که معدن مس بالایی داریم، فراوریش هم که نداریم، بعد مصرف دنیا هم به شدت بالاست. لزومی نداره تو این حوزه ما بیاییم فراوری مس و کارهای سخت بکنیم و بعد موتوری که ساخته میشه، موتورهای محرکه، یه بخشش مس دیگه، مجبور از مس باشه. بعد سر این مثلا شیلی که 50-60 درصد اقتصادش فقط با صادرات مس اتفاق میفته، ما هم که الان بازارش هست، قیمتش هم که خوبه، چه لزومی داره روش فناوری استفاده کنیم و زحمت بدیم به خودمون؟ همینو خام بفروشیم. اما نفت این خصلت رو نداره، باید رو نفت کار کنیم. یه سنگ آهن این خصلت رو نداره. اینا رو باید تفکیکش تو نهادهای متولی و شرکت‌های مادر تخصصی به دولت گرا بده که آقا مجلس، دولت، این همینطوریش به صرفمونه، دنیا به اون سطح نرسیده، ما صادرات خام بکنیم میصرفه برام. سر این موضوع شرکت های مادر تخصصی، من هر وقت که تو جلسات که بودیم اومدن نشستن ناله که صنایع داره ورشکست میشه فلانه، مثلا یکیش حالا شهر خودمون مثلا ریختگری تراکتور سازی که بود، معدنام نمیدونم دستگاه همون قدیمی فلانه، آقا اصلا نگاه کن ببین اصلا نیختگری به صرفت هست یا نه، حسفش کنی ببین چقدر، نه دیگه این دیگه حیثیتی شده. اینو باید شرکت های مادر تخصصی به نظرم باید بیان جلو پا بذارن و بیان میدون و بگن آقا اصلا این صنایع هست اما نمیصرف ادامش بدیم. همین که آقای نایب رئیس کمیسیون برنامه هم فرمودن گفتن که آقا اصلا نمیصرف دیگه لزومی نداره.
حالا میدونین اینا که شما دارین میگین یه یعنی این ذهنو به ذهن من متبادر میکنه که ما بخش خصوصی وقتی وارد این موضوعی میشه مطمئنن منافع رو حساب و کتاب میکنه، دو تا چهار تا میکنه میریم جلو. توی یه سری از صنایع یه سری کارا شاید توجیه اقتصادی نداشته باشه اما چون بحث ملی است و دولت به هر حال روش میخواد تمرکزی داشته باشه و به هر حال موارد دیگه ای هم روش احسان میکنه، خب دولت میاد وارد میشه حتی اگر یه موقع شاید اون ضرر داشته باشه ولی میخواد به یه جایی برسن. چرا؟ چون مثلا گردونه و زنجیره بعدی میتونه از اون منفعت داشته باشه. این میتونه یه نگاه باشه. اما خب اگه واقعا در همه چیز اگه با برنامه باشیم یه فکر دیگه یه اتفاق داره میفته درست، اما اگر بی برنامه باشیم مطمئنن یعنی همون مطالعه ابتدایی که شما الان اشاره کردین خودش نکته بسیار مهمیه. ما میتونیم با این مطالعه عملا شاخه و سر و ته موضوع رو مشخص کنیم. اینا همه برمیگرده به همون در واقع سند آمایش سرزمین در واقع و موضوع آمایش که این آمایشه همه اینها توش باید لحاظ بشود، همه ظرفیت ها مشخص باشه، همین اتفاقات باشه. این نکته نکته مهمی است و حالا امیدواریم که از این منظر باشه. و اگر قرار بر این باشه که نه این مثل این میمونه که آقا یه شرکتی است، آقای وزیر اقتصاد اعلام میکردن در رابطه با شرکت‌های بیمه چند روز پیش مصاحبهشون پخش شد که نکته درستی است که آقا ما اگر یک جایی داریم مدیر عامل میذاریم برای یه موضوع، حالا فکر کنم برای بیمه بود، اگر قرار باشه منفعت داشته باشه اون شرکت باید زیانده نباشه. اگه زیانده است خب این اصلا ما کاری نمی‌کنیم و این اصلا دلیلش چیه. خب این نگاه واقعا الان دیگه بعد از گذشت به حال مسائل حالا جنگ و موارد مختلف و اینی که الان سازوکارهای جدید بخش خصوصی وارد شده تو حوزه‌های دیگه و صنایع خلاق هم آمدن، من فکر میکنم که دیگه جای مماشات در واقع نداره، یعنی باید حتما بهش رسیدگی بشه چون منابع ملی رو داریم صرف میکنیم و بودجه مردم هست که عملا باید خیلی کنترل شده پیش بره. شما نکته‌ای ندارین برای این قسمت آقای دکتر خزایی؟
خب من آقای دکتر چیز فرمودن که ببین ما همینجوری صنایعمون دارن خامفروشی میکنن، حالا بهشون هم بگیم که راهتون هم بازه همینجوری بفروشید که الا ماشاءالله الان شروع میکنن معادنمون رو. ببین معادن
یا به قول آقای دکتر اون یکی که نباید اون یکی که باید خامفروشی بکنن رو دارن روش فراوری میکنن، یعنی عملا موضوع یه جور دیگه داره پیش میره.
مثلا سنگای دولومیتمون معادن دولومیتمون خیلی ارزون، یعنی اینقدی ارزونه که فقط پول حملش در میاد، در صورتی که از همون ترکیبات خیلی خاصی، حالا یه کارخونه جدید من شنیدم که توی سمنان شروع کرده داره فراوری دولومیت انجام میده، با این چون اکثر معادن سنگ‌های حالا مرکزی و غرب کشور ترکیبات دولومیت هستن. ولی خب هم این خامفروشی رو من به هیچ عنوان باش موافق نیستم. ما حالا در مورد مصر هم شما فرمودین، باز باید دورنگاه ما این باشه که استفاده بشه از تکنولوژی های روز برای فراوری مصر. حالا خود مصر حالا استخراجش به نحو مطلوب همین الانش هم مشکل دارن توی یه سری کاتالیزورهایی که بتونن نهایت مصر رو تا درصد بسیار بالایی استحصال بکنن و خیلیش داره هدر میره و که باز همونجا هم جای داره که دانش روز دنیا رو به کار بگیرن برای فراوری بیشتر صنایعمون.
و نکته بعدی اینه که آقای دکتر خزایی اینه که ما بالاخره تو صنایع مختلفمون استانداردهای مختلفی به هر حال وجود داره، استانداردهای پایه، یه جاهایی هم استانداردهامون اجباری نیست و استانداردهای ایمنی معمولا چک میشه. معمولا حالا تو صنایع الکترونیک و اینها یه ذره مصطلح صنایع برقی، یعنی باز یک حالا حد پایین و بالایی رو در نظر میگیرن و بر اساس اون فقط یه حالتی رو ایجاد میکنن که اون جنس ایمن باشد و بتونه کار خودش رو بکنه اون محصول، حالا چه وارداتی است چه تولیدی است. اینی که ما یه دفعه وارد بشیم برای اینکه یه دفعه توی همین حوزه ها که همه ریس ایمنی دارن ما یه دفعه وارد بشیم به یه موضوع اجباری رو ایجاد بکنیم، این میتونه کمک بکنه به مصرف کننده. بازار رقابت هم هست دیگه، دارن کار میکنن همه و مصرف کننده هم میاد میبینه این خوب میخره خوب نیست نمیخره. یا یه دفعه ممکنه اصلا جلوگیری بکنه. یعنی من میخوام بگم نتیجه مرکوز شاید اتفاق بیفته. نظرتون در تو با این موضوع هم بفرمایید.
این موضوع که یه
شاید خاص باشه در تو با بعضی از محصولات،
این که شما میفرمایید استانداردی وارد بشه به این شکلی یه صنعتی که بخواد جلوگیری بکنه، مگر اینکه واقعا دستی در کار باشه و پیامد اون و سودش متوجه یه ارگان خاص یا یه حالا سازمان خاصی بخواد بشه، خواستگاه یه استاندارد، تدوین استاندارد به این شکل هست که تولید کننده های یک محصول خاص خودشون میان، یعنی که سازمان استاندارد متولی این امر نیست، فقط متولی کیفیت هست. یه سری تولید کننده ها میان اعلام میکنن که این محصول رو ما میخواییم در چارچوب این استاندارد خاص تولید بکنیم و اون شکلی میشه که استاندارد اعلام میکنه میخواد از تمام ذینفعان که تولید کننده ها، صادر کننده ها، وارد